بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3 4، 1 2 3 4، آزمایش میکنیم. 1 2 3 4، 1 2 3 4.
رحمان الرحیم. ولو تلف به اتلاف الاجنبی رجع المغبون بعد الفسخ الالغابن لأنه الذي يرد إليه العوز فيؤخذ منه المعوز أو بدله ولأنه ملك القيمة على المتلف ويحتمل الرجوع إلى المتلف لأن المال في زمانه وما لم يدفع العوز فنفس المال في عهدته ولذا صرح في الشرائع بجواز المصالحه على ذلك المتلف بما لو صالح به على قيمته لزم الربا وصرح العلامه بانه لو صالحه على نفس المتلف باقل من قيمته لم يلزم الربا وان صالحه على قيمته بالاقل لزم الربا بناءً على جريانه في الصلح و يحتمل التخيير اما الغابن يا اما الغابن فلانه ملك البدل و اما يا و اما المتلف فلان المال المتلف في عهدته قبل اداء القيمه و ان كان باتلاف المغبون فان لم يفسخ غرم بدله ولو ابرأه الغابن من بدل المتلف فظهر الغابن ففسخ رد السمن و اخذ قیمت المتلف لان المبرأ من کالمقبوض هازا قلیل من کثیر ما یکون و هازا المقام قابلا له. بحث در این بود که اگر عین مغبون تلف شد، شخص عین مغبونون فی، مغبون کجا حق رجوع داره و کجا حق رجوع نداره. فرمودن گاهی ما فی ید المغبون تلف میشه، تلف هم یا به آفت من السماء یا به اتلاف خود مغبونه یا به اتلاف غابنه و یا به اتلاف اجنبی که تمام مسائلش گذشت. گاهی ما فی ید الغابن تلف میشه، ما فی ید الغابن هم که تلف شد گاهی به آفت من السماس، گاهی با اتلاف خود غابن تلف میشه و گاهی با اتلاف اجنبی تلف میشه و گاهی با اتلاف مغبون تلف میشه. اگر به تلف سماوی تلف شد و یا به دست خود غابن تلف شد بحثش گذشت، و اما اگر به وسیله شخص اجنبی تلف شد، اینجا محتمل است بگوییم شخص مغبون باید به غابن رجوع بکنه و برای این که قابن هست که عوض این مال متلف را از مغبون گرفته است و قابن است که عوض مال متلف را از متلف طلب کاره. پس چون متلف به قابن بدهکار هست، مغبون حق مراجعه به متلف رو نداره، بلکه مغبون باید به قابن رجوع بکنه. احتمال هم هست که بگوییم شخص مغبون باید به متلف رجوع بکنه نه به قابن. چرا؟ به علت این که هنوز قیمت اون عین متلف به عهده متلف نیامده. تا مادامی که بدل را نپرداخته است، عین مال به عهده متلفه، و چون مغبون فسخ می کند، عین مالش را پیش هر کسی هست از او باید مطالبه بکنه. پس یک احتمال این که به متلف رجوع بکنه و دو احتمال هم این که به قابن رجوع بکنه. احتمال سومی هم در مسئله هست که بگوییم شخص مغبون مخیر هست بین این که رجوع کند به قابن یا رجوع کند به متلف. رجوع کند به قابن چون قابن عوض متلف را از متلف طلب کاره، و رجوع کند به متلف به علت این که عین مال به عهده متلفه و عین مال در زمان متلفه، بنابراین به او مراجعه میکنه. و شاهد این که عین مال به عهده متلف هست و هنوز مبدل به قیمت نشده، فتوایی است که از مرحوم محقق و از مرحوم علامه نقل میکنند که میگن در همچه جایی اگر مغبون آمد مصالحه کرد، عینی را که 1000 تومان قیمتش بود اگر مصالحه کرد به 100 تومان، و ما هم گفتیم ربا در صلح هم جریان داره. گفتن اگر عین مال را مصالحه کرد به 100 تومان، این جایزه و ربا نیست. انسان می شود جنس 1000 تومانی را به 100 تومان بفروشه، اما اگر قیمت را بخواهد مصالحه کنه، چیزی را که 1000 تومان ارزشش هست، اون 1000 تومان را اگر بخواد به 100 تومان مصالحه کند، این موجب رباست. پس همین که گفتن اگر عین را مصالحه کرد ربا نیست، معلوم می شود اونی که اولا و به ذات به عهده شخص متلف هست عین ماله، منتها وقتی خواست بپردازد و ادا بکند، عین مال که پرداختش ممکن نشد، قیمت یا مثل او را می پردازه. هازا کلهو در صورتی که اجنبی بیاد و تلف بکنه، که البته اینجا یک اشکال هم هست. اگر نظرتون باشد در اونجایی که مال در دست مغبون بود و به ید اجنبی تلف می شد، فقط گفتیم باید به شخص قابن رجوع بکنه، در حالی که اینجا 3 احتمال دادیم: یک احتمال این که به قابن رجوع بکنه، یک احتمال این که به متلف رجوع بکنه، یک احتمال این که مخیر باشد بین الرجوع الالغابن اول متلف. خب همین 3 احتمال را اینن باید در اونجایی هم که مال در دست مغبون بود و به وسیله اجنبی تلف می شد، هر 3 احتمال را اونجا هم بگیم. فرق بین این 2 مورد نیست. چجور مرحوم شیخ در این شق 3 احتمال دادن، اما در شق سابق فقط 1 احتمال که گفتن به قابن رجوع بکند، مگر این که قبلا به متلف رجوع کرده باشه، و الا این که یا قابن سامن علیکم یا متلف یا مخیر بین هر دو، این 3 احتمال در هر 2 صورت جریان داره. اما اگر اون چه در دست غابن بود به وسیله مغبون تلف شد، اگر به وسیله مغبون تلف شد و مغبون هم از غبن خبر نداره، اگر به وسیله مغبون تلف شد دو صورت داره: گاهی مغبون معامله را امضا میکنه و تنفیذ میکنه، گاهی معامله را فسخ میکنه. اگر مغبون معامله را امضا کرد و فسخ نکرد، قهرن سمن را باید بدهد به غابن و قیمت مال را هم باید بدهد به غابن. چرا؟ به علت این که سمن که قیمت مالشه، از اول مبادله کردن، قیمت مال را هم باید به غابن بدهد، چون مال در دست شخص مغبون تلف شده است. پس در صورتی که مال در دست مغبون تلف بشه و فسخ نکند، قیمت مال را باید به شخص غابن بده. اما اگر فسخ کرد، اینجا سمن را از شخص غابن پس میگیره، منتها قیمت مالی که در دستش تلف شده است به شخص غابن میپردازه. قیمت مال را میپردازد در صورتی که قبل الفسخ و قبل العلم بالغبن غابن ذمه مغبون را ابراء نکرده باشه. اما اگر شخص غابن ذمه مغبون را ابراء کرده باشه، ثم مغبون بفهمد کلاه سرش رفته و معامله را فسخ بکند، سمن را از شخص غابن میگیره و چیزی هم به غابن بدهکار نیست، برای این که دیروز هم خوندیم: المبرع من کالمغبوز کأنه عین مالی را که تلف کرده است بدلش را به شخص متلف من پس داده و رد کرده. این خلاصه بحث تا اینجا. و مرحوم شیخ می‌فرمایند اون مقداری که ممکن بود در اطراف این مسئله بحث بشه، شقوقش مطرح بشه، با توجه به فتاوای فقها ما شقوقش را عنوان کردیم، که البته باز هم اگر بیشتر بخواهید خود شما می توانید فروع دیگری از این فروعی که ما نقل کردیم عرشبت که تصویر بکنید و احکامش هم طبق همین خصوصیات که گفتیم روشن باشه. آیا خیار قبل مخصوص به بیعه یا هر معاوضه ای را شامل میشه؟ میفرماین باید ببینین دلیل قبل چیز. اگر دلیل قبل اجماع باشد، چون اجماع دلیل لبیست، دلیل لفظی نیست، اطلاق نداره، قهرن به قدر متیقن باید قناعت کرد و قدر متیقن بیعه. در غیر بیع، در سایر معاوضات، اگر قبنی صورت گرفت و ما شک کردیم که آیا این معامله جایز الفسخ است یا لازم، باید به اصالت اللزوم تمسک کرد. بله، اگر دلیل قبن لازرر باشه، چون لازرر اطلاق داره، لای نفی جنسه، که انهو در شرع مقدس اسلام چیزی که ضرری باشد وجود نداره، اگر چیزی که ضرری بود وجود نمی داشت، قهرن دیگه فرقی نمی کند اون چیزی که ضرری است بی باشه، اجاره باشه، صلح باشه، هر عقدی باشد، هر عقد معاوضی که عوض و معوضش مال باشه، اگر چنانچه قبنی بود، خیار قبن در او راه داره. فقهای ما هم مختلفن. مرحوم فخر المحققین، مرحوم صاحب تنقیح، مرحوم صاحب ایضاح، مرحوم صاحب غایت المراد، این بزرگواران آمده ان و گفته ان تعمیم داره، همه عقود را شامل میشه. بعض از فقها صلح را استثناء کردن، گفته ان خیار قبن در صلح راه نداره، به علت این که صلح از عقودی است که اصلا تشریع شده است برای حل اختلاف، برای قطع دعوا، برای ترک خصومت و منازعه، و اگر خیار در قبن باشد این اول خصومت و اول منازعه هست، به این جهت در صلح نیست. بعضی ها هم در صلح فرق گذاشتن بین این که صلح حاصلش معاوضه باشه و نتیجهش معاوضه باشه، یا حاصل صلح ابراء ما فی الذمه باشه، یا حاصل صلح ترک خصومت باشد قبل از آنی که اثبات بشه. گفتن اگر معاوضه باشد قبل در او راه داره، اما اگر ابراء ما فی الذمه باشد و یا این که ترک خصومت باشد در اونجاها راه نداره. مرحوم شیخ می‌فرمایند واقعا مسئله مشکله. ما به فتاوای فقها که مراجعه می‌کنیم، از فتاوای فقها تخصیص استفاده می‌کنیم، چون فقط خیار قبن را در بیع متعرض شده‌اند، در غیر بیع متعرض نشده‌اند. اگر به دلیل خیار مراجعه کنیم و دلیل هم لا ضرر باشد، از لا ضرر تعمیم استفاده میشه. حالا آیا به فتاوا مراجعه بکنیم یا به دلیل مراجعه بکنیم، و آیا دلیل ما حدیث لا ضرر هست نیست، آیا منحصر است به حدیث لا ضرر یا غیر حدیث لا ضرر هم ازش استفاده میشه، این چیزی است که ما نمیتونیم صریحا بر طبقش فتوا بدیم. بله، اگر دلیل ما حدیث لا ضرر نباشه، اجماع هم که دلیل لبیس نباشه، بلکه دعایه ای باشد که سابق هم داشتیم، یکی آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، و یکی هم آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عرشود که لتدلوا بها الى الحکام و تأکلوا فریقا من اموال الناس. اگر دلیل ما بر خیار یکی از این دعایه باشد، خب میتونیم بگیم در بعض از موارد این آیه شامل اون موارد نیست. مثلا اگر معامله عرشود که مسامحی باشه، طرف اقدام بر معامله کرده، احتمال ضرر میدهد، در این حال که احتمال ضرر میدهد، بناش بر مسامحه است، بناش بر اقدام. اگر این بود آیه تجارت انتراز و آیه لا تأکلو، ازش خیار استفاده نمیشه چون خودش اقدام کرده. اما غیر این موارد سایر جاها همه معاوضات را شامل میشه. ولو تلف، اگر عین مغبون فیه که در دست غابن بود با اتلاف اجنبی تلف بشود، رجع المغبون بعد الفسخ الى الغابن، مغبون می تواند به قابن رجوع بکند، لأنه الذی یرد الیه العوض، سمن گیر قابن آمده است و عوض این مال به قابن رد می شود، فیؤخذ منه المعوض، پس مسمنی هم که به وسیله اجنبی تلف شد از خود این آقایی که عوض را مالک شده است باید گرفت. اگر خود معوض نبود و تلف شده بود، بدلش را باید از او گرفت. این یک دلیل. دلیل دوم این که اصلا شخص متلف با شخص مغبون بیگانه از هم هستند. طرف حساب فقط غابنه، اونی که عوض را طلب دارد غابنه، پس از طلب کار باید گرفت. ولأنه ملک القیمه، شخص غابن است که مالک قیمت هست علل متلف. این یک احتمال. و یحتمل الرجوع علل متلف، یک احتمال همین که حق رجوع به متلف داشته باشد. چرا؟ لأن المال فی زمانه، خود این مال در عهده متلفه. علل ید ما اخذت، میگد خود مال به عهدشه. تا کی خود مال به عهدشه؟ تا وقتی که میخواد بپردازه. وقتی خواست بپردازه، وقتی این مال ردش ممکن نشد، حالا یا باید مثل بدهد یا باید قیمت بده. و لذا میگیم اعلل قیمه از زمان تلف تا زمان ادا را باید بدهد دیگه. پس بنابر این اونچه به عهده متلف است خود مال است. لان المال فی زمانه و ما لم یدفع العوض، تا مادامی که عوض را نپرداخته است، فنفس المال فی عهدته، خود این در عهده متلف هست. و این این مال مالک، مالک مالش را هر جا دید اونجا مطالبه میکنه. ولذا چون این مال در عهده این متلف هست، ولذا صرح فی الشرایع، مرحوم محقق در شرایع صریحا فتوا داده به جواز المصالحت علی ذلک المتلف، گفته است می شود بر این مال متلف مصالحه کرد، بما به مبلغی که لو صالح بهی علی قیمتهی لزم الربا، اگر مصالحه کردیم به اون مبلغ بر قیمت این متلف، ربا لازم میاد. یعنی اگر این مال را مصالحه کردیم، مال 1000 تومانی را به 100 تومان، ربا نیست. اما اگر قیمتش را که 1000 تومان باشد معاوضه کردیم و مصالحه کردیم به 100 تومان، این رباست. پس معلوم می شد این مال هست که می شود مصالحه کرد. به مال و صالح بهی علا قیمتهی لزم الربا. و صرح العلامه، مرحوم علامه رضوان الله علیه تصریح فرموده به انه لو صالحه علی نفس المتلف، اگر مصالحه کند با متلف بر نفس متلف، اگر خود متلف را مورد مصالحه قرار بدهد، به اقل من قیمته، به کمتر از قیمت خودش، لم یلزم الربا، ربا لازم نمیاد. اما و ان صالحه، اگر با متلف مصالحه کند بر سر قیمت اون عین متلف، نه نفس متلف، بلکه قیمت را به اقل اگر مصالحه کند، لو صالحه علی قیمته بالاقل، اینجا لازم الربا، ربا لازم میاد. البته این ربا لازم آمدن که در فتوای مرحوم محقق و علامه هست، مبنی بر این است که بگوییم ربا در هر معاوضه ای هست و از جمله معاوضات عقد صلح، بناءً علی جریان ربا فی الصلح. و یحتمل التخییر، یک احتمال هم این که مغبون مخیر باشد بین مراجعه اما الغابن یا اما الغابن، هر دوش درسته. اما غابن را میتونه بره سراغش، چون غابن عوض را طلب کاره. اما مغبون را میتونه بره سراغش، چون این مال به عهده مغبونه. یا اما بخونیم، یا به او یا به او، هر دوش درسته. اما الغابن فلأنه ملک البدل، یا اما الغابن فلأنه ملک البدل. و اما المتلف، یا و اما، البته اما بهتره، و اما المتلف فلأن المال المتلف فی عهدتهی قبل اداء القیمه. هازا کلهو، در صورتی که اجنبی متلف بود. و انکانت تلفو به اتلاف المغبون، فَإِنْ لَمْ يَفْسِخْ، اگر مغبون فسخ نکرد عقد را، غرم بدله، بدلش را باید به غابن بپردازه. بدل را می پردازد اگر غابن او را ابراء نکند. اما ولو ابرعه الغابن، اگر قبل از خیار فسخ شخص غابن ذمه مغبون را ابراء کند من بدل المتلف، بگرد شما چیزی نمیخواد بدید، فظهر القبل، بعدن معلوم بشه مغبون بوده، ففسخه و فسخ بکند عقد را، رد از سمن، سمن را رد میکند به شخص غابن، و اخذ ارشود که قیمت المتلف، قیمت متلف را از شخص آقای غابن میگیره، یعنی هم سمن را میگیره و هم قیمت متلف را میگیره، هر دوش را شخص مغبون میگیره دیگه. بله؟ مغبون از غابن میگیره، فسخ کرد سمن که مال خودشه، پس سمن را از این آقا میگیره، قیمت را هم ازش میگیره، برای اینکه قیمت را قبلا پرداخت به غابن، همین که غابن ذمه او را ابرا کرد که انه قیمت را بهش پرداخته، پس باید پس بگیره. بله؟ بله. نه دیگه، چی را میگیره؟ تلف کرده ولی ابراش کرده. بعدش هم بخوانید، درست است که مغبون تلف کرده، اما شخص غابن ذمه این مغبون را ابراء کرده، گفته شما در مقابل این عین چیزی طلبکار نیستی، پس حالا که چیزی طلبکار نشدید، قیمت رو باید ازش بگیره، سمن رو هم باید ازش بگیره، یعنی هم باید چوب بخوره، هم باید ارشیشی برنجا بخوره. توجه فرمودید، میخواست ابراء نکنه. روشن شد یا خیر؟ عرض شود که ففسخه، رد از سمن، شخص غابن سمن را رد میکنه، و اخذ قیمت المتلف، قیمت متلف را هم میگیرد، لأن المبرع من، برای این که اون چیزی که ابراء شد کل مغبوز کأنه تحویل طرف داده است. هازا، البته اون چه ما گفتیم تازه اندکه، هازا قلیل من کثیر ما یکون هازا المقام قابلا له من الکلام، و ینبغی احالت الزائد علی ما ذکروه فی غیر هازا المقام، اگر بیش از این مطلب میخواهید، علیکم به کتاب الغصب و علیکم به زمان مافلیت، که کی ضامنه کی ضامن نیست، چه وقت ضامنه چه وقت ضامن نیست، اونجاها مفصل تر باید بحث بشه که اصلا وضع شده است برای بیان زمان و اقسام زمان، و احالت الکلامه به عرشود که در غیر این مقام است، والله العالم بالاحکام و رسوله عالم بالاحکام و خلفائه الکرام صلوات الله علیه و علیهم الى یوم القیام کلهم راسخون فی العلم و کلهم عالمون بالاحکام. مسئلتون از ظاهر و ثبوت و خیار القبنه فی کل معاوضت مالیه اختصاص به بیع نداره، بناءن علل اسناد فی ثبوتهی فی البیع الى نفی الضرر، اگر دلیل ما لا ضرر باشه. نه لوستوند علل اجماعات المنقوله، اگر دلیل خیار اجماع منقول باشد، امکن الرجوع فی غیر البیعه الى اصالت اللزوم، میتونیم بگیم خیار قبل مخصوص به بیعه و در غیر بیع هر کجا شک در خیار کردیم به اصالت اللزوم تمسک بکنیم، حیث ان الاجماع دلیل لبی و یؤخذ بالقدر المتیقن و هو همون بیع فقط. و ممن حکی عنه تصریح بالعموم، از جمله فقهایی که صریحا فتوای به تعمیم داده است، مرحوم فخر المحققین قدس سره است فی شرح الارشاد، صاحب التنقیح، صاحب ایزاه نافع، مرحوم جامع المقاصد و عن اجارت جامع المقاصد. جامع المقاصد در کتاب اجاره جریانهی فیها گفته از خیار قبل در اجاره هم جریان دارد. چرا؟ مستندن الی انه من توابع المعاوضات. ایشون استدلالش این بوده از که خیار قبل از توابع معاوضات و از احکام معاوضات و یکی از معاوضات هم اجاره هست، پس خیار قبل در اجاره هم راه داره. نعم، حکی عن المهذب الباره عدم جریانهی فی الصلح، گفته در صلح خیار قبل نیست. شاید وجهش این باشه، ولعله لکون القرض الاصلی فیه، هدف در صلح قطع منازعه هست، فلا یشرع فیه الفسخ، پس در صلح فسخ راه نداره. و فیه ما لا یخفا، کی به شما عرض کرده از صلح برای قطع منازعه هست؟ ممکنه صلح واقعا به عنوان معاوضه باشه، جاییست ما نمیتونیم بیع انجام بدیم، مقدار سمن وزنش بر ما روشن نیست، بیع باید سمن و مسمن روشن باشه دیگه. خب برای این که معامله صورت بگیرد ما به صورت صلح انجامش میدیم، پس همه جا کی به شما گفته از که صلح برای قطع منازعه هست؟ این فتوا را ما قبول نداریم. و فی غایت المرام، در غایت المرام تفصیل داده است بین اقسام صلح، گفته است اگر صلح بر وجه معاوضه باشد خیار قبل راه داره. الواقع علی وجه المعاوضه فیجری فیه، اما اگر صلح علی اسقاط دعوا باشه، بر ترک خصومت و ترک منازعه باشد، قبل از ثبوت دعوا، قبل از ثبوت دعوا بیان مصالحه کنن به 100 تومن، بعدن محقیت طرف روشن بشه و معلوم بشه به جای 100 تومن 500 تومن طلبکار بوده، پس این صلحی که انجام گرفته از چه صلحی است؟ این صلح صلح قبل نیست، گفته از اینجا خیار قبل راه نداره. ثم ظهر بعد عقد صلح، عرض شود که ثم ظهر حقیقت ما یدعی، محق بودنش روشن بشه، و کان مغبونن فی ما صالح به، در اونی که مصالحه کرده است کلاه سرش رفته باشه، و همچنین در صلحی که الواقع علی ما فی الذمم، میدانیم طرف طلبکاره، مقدار طلبش را نمیدانیم، مصالحه میکنیم به 100 تومن، بعدن روشن میشه به جای 100 تومن چقدر طلب کار بوده؟ 500 تومن مثلا. و کان مجهولن ثم ظهر بعد عقد صلح و ظهر غبن و عرشبت که احده ما یکی از این دوتا غبنش روشن میشه، حالا یا به زیادتر بوده یا به کمتر، بالاخره یا مصالح مغبون شده است یا مصالح و له یا این که متصالح عرشبت که مغبون شده است یا مصالح یا متصالح احده ما. البته علا تأملن، در این دو مورد که یکی ابراء ما فی الذمه باشد و یکی هم بر ترک خصومت باشد، جزمن نمیتونیم بگیم خیار نیست. علا تأملن، بالاخره درست است که بر ترک منازعه این صلح انجام گرفته، اما اگر واقعا ضرر مجحف سراغش بیاد هیچ کس زیر بار ضرر مجحف نمیره، ولذا علا تأملن میفرماید. ولعله، چرا در این دو جا بگیم خیار نیست؟ ولعل نبودن خیار للاقدام فی هذین علی رفع الید اما صالحان، میخواد از اونچه که مورد مصالحه واقع شد دست برداره و رفع الید بکنه، کائنا ما کان، کم باشد زیاد باشد بیشتر باشد کمتر باشد، میخواد دعوا تمام بشود دیگه. فقد اقدم علی الضرر، که انه خودش اقدام بر ضرر کرده است، و گفتیم جایی که اقدام بر ضرر کرد اینجا را دیگه خیار قبل وجود نداره. و حکیه ان بعض التفصیل، بعض از فقها در هر معاوضه ای تفصیل قائل شده ان بین کل عقد وقع شخصه علی المسامحه، اگر عقد بر مسامحه انجام گرفته باشد و گذشت، و کان الاقدام فیه علی المعامله، اصلا اقدام در اون شخص عقد بر معامله مبنیان علی عدم الالتفات الی النقص و الزیاده، کاری با کم و زیادی نداریم، میخواهیم رفیق بشیم، میخواهیم دیگه بر سر هم ادعایی نداشته باشیم، حالا اون عقد بی باشد یا صلح باشد یا غیر از اینها باشد، در همچه جایی غبن نیست، چون مفهوم غبن وجود نداره. دقت فرمودید؟ پس این موارد تخصصا خارج میشه نه تخصیصا، اصلا اینها غبن نیست. فانه لا یصدق فیه اسم الغبن و بین غیرهی، اما این حرفا ما قبول نداریم. و فیه، کی به شما عرض کرده از اسم غبن نیست؟ غبن چی بود؟ اونطور که ما سابقا گفتیم غبن به کمتر یا زیادتر از قیمت واقعی چیزی را دادن، پس کی به شما گفته از غبن نیست؟ و فیه مع ان، بله، مع ان من اصدق الغبن محل نظره، این که اینجا غبن صدق نکند محل نظر داریم، مگر این که بیاییم و توجیه بکنیم، بگیم این آقا که میخواد بگد غبن نیست، یعنی غبنی که اگر علم بهش داشت اقدام نمی کرد، همچه غبنی اینجا نیست، چون کسی که بناش بر مسامحه هست، کسی که بناش بر گذشته، اگر علم به این غبنم داشت بازم چه کار می کرد؟ اقدام می کرد دیگه. پس اون غبنی که اگر مطلع می شد اقدام نمی کرد، همچه غبنی اینجا وجود نداره، نه مفهوم لفظ غبن اینجا صدق نمی کند که شما اشکال بفرمایید. و فیه مع ان من اصدق الغبن محل و نظرن ان الحکم بالخیار، حکم به خیار لم یعلق فی دلیل علی مفهوم لفظ الغبن، اصلا خیار معلق بل لفظ غبن نشده تا ببینیم غبن کجا هست و کجا نیست، اون چه در ادله بود ضرر بود، کجا ضرر هست و کجا ضرر نیست. حتی یتبع مصادیق، تا تابع مصداق غبن باشیم، ببینیم کجا لفظ غبن صدق میکنه و کجا لفظ غبن صدق نمیکنه. فان الفتاوا، فتاوای فقها مختصتون به غبن البی، فتاوای فقها در خصوص قبن البیع وارد شده. حدیث نفی ضرر چطوریه؟ حدیث نفی ضرر هم عام شامل هر معاوضه ای می شود، مشکل ما اینجاست. و حدیث و نفی ضرر عامون لم یخرج منه، از این عام خارج نشده مگر اون مواردی که انسان اقدام بر ضرر کرده باشد. لم یخرج منه الا مستثنی فی الفتاوا من صورت الاقدام علی الضرر عالما بالضرر. هذا کله در صورتی که دلیل ما چی باشد علمای اعلام؟ حدیث لا ضرر باشه. اما اگر دلیل آیه تجارت باشد، نه لو استدل به آیه تجارت انتراز یا او استدل به آیه نهی از اکل مال به باطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، اگر دلیل ما یکی از این دو آیه باشد امکن اختصاصها، میتونیم بگیم این آیات تخصیص میخوره. کجا تخصیص میخوره؟ این اختصاص به معنای تخصیص خوردنه. ممکن است بگوییم تخصیص میخورد به ما اذا اقدم علی المعامله، جایی که طرف اقدام بر معامله بکند، محتملا للضرر، احتمال ضرر هم بدهد، اما مسامحاً فی دفع ذلک الاحتمال، دفع این احتمال را مسامحه کرد، اعتنابش نکرد. خلاصه مسئله خالی از اشکال نیست، فتاوا مخصوص بیعه، ادله عامه. والحاصل ان المسئله لا یخلو عن اشکال من جهت اصالت اللزوم و اختصاص معقد الاجماع و شهره بالبیع و عدم تعرض الاکثر لدخول هذا الخيار في غير البيع كما تعرضوا لجريان خيار الشر در غير بيع و تعرضوا لعدم جريان خيار مجلس در غير بيع. اونجاها رسما متعرض شده اند، اما اینجا حرفی از اختصاص و عدم اختصاص نزده اند. كما تعرضوا لجريان خيار الشر در غير بيع و تعرضوا لعدم جریان خیار مجلس در غیر بی لکونهی، چرا مشکل است؟ لکونهی محل خلاف لبعض العامه فی بعض افراد ما عدل بی که میخواهید بس باشه. و صلی الله علیه.